با سلام و خسته نباشی خدمت دانشجوی عزیز و قبولی طاعات و عبادت ها. فصل سوم، ویژگی های ساختمان عملی یاخت های عصبی. نیرون های سلول های عصبی مانند سلول های دیگر از هسته و سیتوپلازم و قشر تشکیل شدند. نیرون ها دارای انشعابات زیادی مانند رشته از جسم سلولی خارج شده. هر یک از این رشته ها یک تار عصبی هستند که از مجموع این تارهای عصبی یک عصب به وجود میاد. تارهای عصبی متصل به جسم سلولی نورون شامل آکسون و تعدادی دندریت است. شکل و ساختمان جسم سلولی نورون هسته و نورون که پریکاریون و سوما نام دارند، شکل و اندازه پریکاریون در نورون‌های مختلف متفاوته. سیتوپلاسم سلول عصبی را نوروپلاسم می‌نامند. درون سیتوپلازم با دانه‌های ریبوزوم که بر روی آنها قرار دارند، میتوکندری‌های فراوان، دانه‌های ریبوزوم، دستگاه گلژی و گوچه‌های چربی و مواد رنگی از جمله این اندام‌ها هستند که هر کدام کاری را انجام می‌دهند. هسته نورون هم از شیره هسته نوکلئوپلازم و یک یا چند هسته نوکلئوم و توده‌های کروماتین تشکیل شده‌اند. نورون‌ها از نظر طرز خارج شدن تارهای عصبی از جمله از جسم سلولی به سه گروه یک قطبی، دو قطبی و چند قطبی تقسیم می‌شوند. در یک قطبی‌ها آکسون و دندریت از یک ناحیه خارج می‌شوند مثل نورون‌های بیمهرگان. در دو قطبی‌ها آکسون از یک ناحیه و دندریت از ناحیه دیگر جسم سلول خارج می‌شوند مثل نورون های شبکیه چشم. در نورون های چند قطبی آکسون از یک ناحیه و دندریت ها از یک ناحیه جسم سلولی بیرون میاد. تشخیص آکسون و دندریت در نورون های چند قطبی راحت تر از نورون های تک قطبی و دو قطبیه. ساختمان آکسون و دندریت. آکسون ها به دو گروه میلیندار و بدون میلین تقسیم میشن. میلین یک ماده پروتئینی و چربی فسفوردار سفید رنگه که بخشی از آکسون‌ها را به صورت یک غلاف ناپیوسته می‌پوشد. همین ماده است که باعث رنگ سفید برخی اعصاب و نواحی مغز و نخاع میشه. در اطراف آکسون‌ها در اطراف آکسون‌های بدون میلین غلاف‌های پیوندی دیده میشه. رنگ این تارها خاکستری و شبیه رنگ پریکاریونه. تصویر صفحه 28 را خوب یاد بگیریم. پتانسیل قشای عصبی یا پتانسیل آرامش. قشای عصبی در حالت آرامش قطبی یعنی پولاریزه است. یعنی بخش درون قشا به سطح خارجی آن دارای بار منفی است و اختلاف سطح الکتریکی بین درون و بیرون قشا برقراره. پتانسیل قشا در همه سلول‌ها وجود داره ولی در سلول‌های عصبی و عضلانی بیشتر از سایر سلول‌هاست. به خاطر همینه که تحریک پذیری بیشتری داره. پتانسیل عمل قشا زمانی به وجود میاد که تعداد یون‌های مثبت در سطح بیرونی قشا کمی بیشتر از یون‌های منفی باشه. در ایجاد این نابرابری عوامل مثل پمپ سدیم پتاسیم نقش زیادی داره. پمپ سدیم پتاسیم در قشای سیتوپلازمی همه سلول‌های بدن پدیده انتقال فعال یون‌های سدیم و پتاسیم وجود داره که پمپ سدیم پتاسیم نامیده میشه. آنزیم‌های پروتئینی با صرف انرژی یون‌های سدیم را از درون به بیرون و یون‌های پتاسیم را از بیرون به داخل سلول منتقل می‌کنه. این پروتئین‌های قشایی با صرف انرژی 3 یون سدیم را با 2 یون پتاسیم محافظه می‌کنه. یون‌های سدیم و پتاسیم هر دو بار مثبت دارند ولی با توجه به اینکه 3 یون مثبت به خارج و 2 یون مثبت به داخل می‌رود، پمپ سدیم و پتاسیم تعادل بین تعداد یون‌های مثبت و منفی را در بیرون و داخل نورون ها برهم می زنه و باعث می شه که افزایش یون های مثبت مثبت خارج بیشتر از داخل باشه. به خاطر همین پمپ سدیم پتانسیم را پمپ الکتروژنیک یا تولید کننده پتانسیل الکتریکی می نامند. پتانسیل عمل: هنگامی که بخشی از قشای نورون تحریک میشه، یک دگرگونی بیو الکتریکی به نام پتانسیل عمل در قشای آن پدید میاد که از محل تحریک به نواحی دیگر در طول قشای تار عصبی انتشار میاد. این پدیده موج یا جریان عصبی است. پتانسیل عمل فقط قشای سلول‌های عصبی و عضلانی تولید میشه. به خاطر همین این قشا تحریک پذیری بیشتری دارند. انواع مختلفی دارند. ممکن است مکانیکی، شیمیایی، حرارتی، نوری یا الکتریکی باشند. در تحقیقات و بررسی‌های تجربی از محرک‌های الکتریکی بیشتر استفاده می‌کنند چون به راحتی قابل کنترل است. بعد از اینکه محرک در قشا تحریک پذیر، پتانسیل آرامش آن ناحیه ابتدا به آرامی و سپس با سرعت کاهش پیدا میکنه و به صفر میرسه و درون قشا بار مثبت پیدا میشه. این تغییر را دپولاریزاسیون یا از بین رفتن پولاریزاسیون خوانده میشود. آستانه تحریک یا قانون همه یا هیچ: کمترین شدت محرک که بتواند قشای عصبی را تحریک و پتانسیل عمل در آن ایجاد کند آستانه تحریک میگویند. اگر آستانه تحریک را اندازه گیری کنیم، خواهیم دید که بین شدت محرک و مدت آن رابطه معکوسی وجود دارد. یعنی از حدی به بعد با کاهش زمان محرک شدت آستانه تحریک افزایش پیدا میکنه. در صورتی که زمان محرک از حدی بیشتر شود، آستانه تحریک به حداقل خودش میرسه، بعد از اون ثابت میمونه. این مدت محرک را که در آن شدت آستانه به کمترین میزان خود میرسه زمان مفید مینامند. یاخته های عصبی بلا فاصله پس از ایجاد یک پتانسیل عمل نمیتونه دوباره تحریک بشه و برای مدت کوتاهی تحریک ناپذیر میماند. این دوره شامل دو مرحله تحریک ناپذیری مطلق و نسبیه. زمان نهفته: از لحظه ای که محرک بر تارهای عصبی وارد میشه تا لحظه ای که پتانسیل عمل آغاز میگردد رو زمان نهفتگی میگویند. پتانسیل عمل که در محل تحریک به وجود میاد با شدت یکسان و بدون کاهش در طول تار عصبی سیر میکند. هر منطقه تحریک شده منطقه مجاور رو تحریک میکنه و خودش به حالت آرامش برمیگرده. به خاطر همینه که موج عصبی در هدایت خود به نواحی دوردست کاهش پیدا نمیکنه و شدت آن در ابتدا انتهای تارهای عصبی یکسانه. سرعت هدایت موج عصبی در طول یک تار ثابته ولی در تارهای مختلف متفاوته. هرچه قطر تار عصبی بیشتر باشه سرعت هدایت موج عصبی هم زیادتره. وجود میلین هم باعث افزایش سرعت انتشار موج عصبی میشه. وجود غلاف میلین در تار عصبی که به صورت یک لایه عایق قشای آکسون رو پوشونده باعث میشه که فقط در گره های رامویه پتانسیل آرامش تولید شه. در نتیجه فقط گره ها قادر به ایجاد پتانسیل عملن. به همین خاطر هدایت موج عصبی در تارهای میلیندار به صورت جهشی صورت میگیره، یعنی از گرهی به گره دیگر منتقل میشه. این نوع انتشار باعث افزایش سرعت موج عصبی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه. مرسی از توجه شما.